بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث زکات توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1385 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله دو، الدراهم المغشوشه بما یخرجها عن اسم الفضه الخالصه ولو الرديه لا زکات فيها حتی يبلغ خالصه النصاب ولو شك فيه ولم يكن طريق إلى التعرف لم تجب الزكاة والأهبة التصفية ونحوها للاختبار وإن كان الأقوى عدم وجوبه. در این مسئله دو می فرمایم که دراهمی که مغشوش است به چیزی که او را از اسم فضه خالصه بیرون می بره، ولو فضه ردیه باشه، ولی از دایره عنوان فضه خارجی، این زکاتی درش نیست حتی یبلغ خالصه النصاب، مگر در اونجایی که خالص این بدون اون چیزی که با این مخلوط شده این به حد نصاب برسه. خب اینا را تشخیصم مشکله، ولو شک کفی ولم یکون طریق الى تعرف لم تجب الزکات، اگه شک داره که خالصش به اندازه نصاب فضه میرسه یا نه، زکاتی واجب نیست. لیکن مقتضای احتیاط این است که بعضی از اینا رو تصفیه بکنه، ببینه که آیا به اندازه فضه خالصه و نصاب فضه خالصه در این دراهم وجود داره یا نداره. این تقریبا ناظر به همین پول هاییست که خب در سابق ایام که پول ها دارای ارزشی بود، خب این سکه ها حتی در کشور خودمون دارای ارزشی بود و در بازار رایج بود، مثلا 5 قرانی، 1 تومانی که 10 ریالیه، 20 ریالی و همسال زاده. اینها فضه خالصه نیستن، اینها فضه هستن که مغشوشه به مس و عرشبت برنج و همسال زالک هستن، و اونه که متعلق زکاته اون فضه خالصه مشروط به این که به حد نصاب برسه. فضه خالصه بالغه حد نصاب او زکات درش هست، و الا این دراهمی که یک مواد دیگری هم همراهش هست که نوع انمس و امثال زاره، که این زکات درش نیست مگر در یک صورت، اینقدر این پول ها زیاد باشه، اینقدر تعدادش بالا بره که در اثر بالا رفتن تعدادش یقین کنیم که اون مقداری که در اینها از نقره وجود داره به مرحله نصاب رسیده و الا اگر مقدارش هم شد عرض می شود اولو 200 درهمه عرض می شود که نصاب فزه شد، ولی خب 200 درهم فزه نصاب داره و فزه ایشو بگن ولو اینکه فزه ردی باشه، از جنس فزه خوبم نباشه، برای که در زکات درهم و دینار عنوان خوبی و اینها مطرح نیست، اونه که در این دوتا مطرحه از جنس طلا و نقره بودن و الا حالا ردی باشه غیر ردی باشه این در تعلق زکات فرقی نمیکنه. بعد هم میفرماین که اگر کسی راه نداشته باشه که به دست بیاورد که این سکه هایی که عرض کردم در سابق هم بین خودمون رایج بود، آیا این تعدادش هم حالا فرض کنید زیاده لیکن شک داره که این مجموعاً به اندازه اون 200 درهمه فزه خالصه که درهم و دینار قبلی بود آیا میرسه یا نه؟ روی اون روایتی که عرض کردیم صحیحه ثالثه زراره در باب استصحاب در رابطه با شبهات موضوعیه حتی در یک مسئله جزئی به شناساییش آسانه گفته اونجاست زراره سوال میکند که اصاب صوبی دمر آفن در ضمن این سوالاتی داره تا به اینجا میرسه میگه که آیا اگر من گمان کردم، البته ظاهرش گمان غیر معتبره، اگر گمان کردم که به لباسم این خون بینی در اثر مثلا خون دما رسیده یا نه، آیا واجبه که در لباسم نگاه بکنم؟ با اینکه نگاه کردن به لباس که معونه ای نداره. معذالک امام میفرماید که نه، لازم نیست درش نگاه کنی، همینطور به حال خودش محفوظ باش. خب در اونجاها وقتی که روایت صحیحه دلالت بر این داره که در شبهات موضوعیهی که خیلی تعرف درش آسانه به یک ملاحظه لباس و نگاه در لباس مطلب حل میشه، وقتی اونجا رو میفرمایند لازم نیست نظر کنی و دقت کنی، دیگه در این امور که مسئله زکات و زکات در فزه باشه که به طریق اولاست، برای اینکه اگر بخواهد تصفیه بکنه ولو مثلا یکیش رو که از راه تصفیه یکی بقیه رو هم بفهمه چه خبره، آیا به حد نصاب میرسه یا نه، لازم نیست تصفیه بکنه، لازم نیست، اگرچه مقتضای احتیاط، اونم احتیاط غیر وجوبی، مقتضای احتیاط غیر وجوبی که بعدنش هم تصریح میکنن و انکان الاقوا عدم وجوبه که احتیاط رو کاملا استحبابی بیان میکنن، میفرماین که احتیاط استحبابی این معنا هست، ولی احتیاطی است که رعایتش لزوم نداره.
خبر زید سایه نجمات المانا نیخی داری برای خود نیست بس بکا حتی تطور سال فیز زد آقای راکم همینه
دلیل برای خود گیرده حالا ما کتاب ها رو نمیخونیم، با خودمون عرض میشود چیزی که در اینجا شاید تذکرش رو خوب باشه و بد نباشه این است که در این مسئله که ما اینجوری عنوان کردیم، این مسئله دو در ذیل چه عنوانی امام بزرگوار مطرح کرده؟ عنوانش القول فی اعتبار الحول فی زکات نقده. خب وقتی که یک عنوانی رو مطرح می کنند و در ذیل اون عنوان مسائلی رو ذکر می کنند، لازمش این است که این مسائل همه ارتباط داشته باشه به اون عنوان اصلی و الا چیزی خارج از دائره این عنوان اصلیه هیچ چه معنا داره در ذیل این عنوان بیان بشه. همینطور در کتب احادیث حدیثیه مثل همین کتاب مسائلی که در اختیار من و شماست، مسائلی رو که در تحت یک باب مطرح میکنه یعنی روایات رو، روایاتی است که باید ارتباط به عنوان باب داشته باشه، ولی روایت زکات رو در کتاب الخمس ذکر کردن یا روایت زکات رو در باب صلات ذکر کردن درسته که همش روایته، ولی باید ارتباط به همون عنوانی که باب به اون عنوان شده یا در کتاب ما مسئله عرض می شود که شروع مسائلش عنوانش القول فی اعتبار الحوله. این القول فی اعتبار الحول با این مسئله دوم چه تناسبی داره؟ هیچ ارتباطی به مسئله اعتبار حول نداره. در حقیقت این یک اشکالیست به مسئله متن نویسی ایشون. باید ماتن وقتی یه عنوانی رو شروع میکنه تمام مسائلی رو که در ذیل اون عنوان میاره باید در عنوان اصلی شرکت داشته باشن، و الا خب روایات ما مختلفه در ابواب مختلفه، کثیری از روایات ما صحیح هست لیکن نمیشود در هر بابی روایت وارده در باب دیگر رو در مثل مسائل آورد یا در کتب متنیه مثل کتاب ایشون اینجوری ذکر کرد. در حقیقت اگر از اگر قائلی از ما بپرسه که عنوان این مسئله دو و بعض مسائل آتی عنوان این مسئله با متنی که حضرت امام عنوان کردند و در ذیلش مسائلی آوردند این ارتباط نداره مسئله به اون عنوان. مسئله این است که عرض می شود درهم مقشوش و دراهم مقشوشه باید اون تسویه شده جون به حد نصاب برسه، و اگر شک داشتن اینکه به حد نصاب میرسه یا نه روی عدم لزوم فحص در شبهات موضوعی، حتی در مسائلی که تعرفش هم خیلی آسانه، باید بگیم تعرف هم لازم نیست. در حقیقت این مسئله به اعتبار حول در زکات درهم هیچ ارتباطی نداره، این خودش یک مسئله مستقلی است، در باب زکات درهم مطرح میشه، اما ارتباطی به اون عنوان هیچ عرض میشود به نظر نمیاد ارتباطی داشته باشه.
آه، قول را بعد از تصفیه اگر به حد نصاب برسد بازم حول ملاک نیست.
خب اون که جای شک نیست، اون که جای شک نیست. الان که تصفیه نشده و میدونید که این یک تومانی مثلا یا دو تومانی فز خالص نیست، شما در این مسئله چی بخواید بگید؟ بخواید بگید این دراهم اینجوری که اینها عرض شود ممزوجه از فز و غیر فزن، باید یقین بکنید که خالص اینها به حد نصاب میرسه، و اگرم شک داشته باشید لازم نیست شما تصفیه بکنید. و این چه ارتباطی به مسئله اعتبار حول داره؟
یعنی بعد از گذشتن حول دیگه، بعد از گذشتن حول همین مخشوش آیا زکات بهش تعلق میگیره یا نه؟ چون فرمان که خادشش باشه اینقدر باشه تعلق میگیره، نه باشه نمیگیره، ارتباط داره چون ارتباط داره؟
به حول چه ارتباط داره؟
حول بگذره است، آیا این مخشوش؟
حول بگذره که از اول همین مسئله بود در همه اونایی که در همه اونایی که زکات واجبه. اصلا صحبت حول در این مسئله نشده، چیزی که بهش اشاره نشده مسئله حوله. این عنوانه که این عرض می‌شود که یک تومن یا دو تومنی هایی که قبلن هم بین ما متداول بود و اینها ممزوجه از فز و غیر فزن، زکات درشون واجب نیست مگر اینکه یقین داشته باشیم. ولو اینکه گفتم منشأ یقینم این باشه که انقدر سکه زیادی داره که یقین پیدا میکنه که اینها اگر جدا بشوند از اون چیزی که بهشون مخلوط شده به حد نصاب میرسه. این به حول چه ارتباط داره؟
این بالاخره
حول که از اول معتبر بود، اون که جای بحث نبود که مسئله اعتبار حول رو. پس چرا ذکر حول نکرد؟ اینجا چرا نکرد؟ اصلا در مقام این مسئله نیست که آیا حول معتبره یا نه، اصلا در مقام بیان این مسئله نیست. در مقام بیان این است که باید در این فضاهایی که مخلوط دارن یقین بکنید که خالصشون به نصاب میرسن. همین. اگرم شک کردید لازم نیست که تعرف پیدا بکنید چون شبه موضوعی است. این چه ارتباطی به مسئله اعتبار حول داره؟ اعتبار حول مسئله است که عنوانش رو ذکر کردن، بعضی مسائلش هم گفتن، ولی این مسئله چه ارتباطی به عنوان حول داره؟ عرض کردم مثل اینکه برکنیم صاحب وسائل بیاد روایات باب صلات رو، ولو اینکه صحیح هم باشه، در باب زکات بیاره. خب کسی سوال نمیکنه روایت صلات آقا به زکات چه ارتباط داره که شما عنوان بابتون هر میشه و صلات راز روایتی که در باب زکات آمده و هیچ ارتباطی به باب صلات نداره، شما چرا این روایت را آوردی؟ لذا صاحب وسائل هم که بناش بر اینه هر بابی رو که عنوان میکنه اون روایاتی که کاملا مربوطه به این بابه و صریح در این باب هست در ذیل این باب ذکر میکنه، و اگر در روایات قبلی یه چیزی بوده که این معنا ازش استفاده میشده به عنوان و تقدمه ما یدالله علا ذالک مسئله رو مطرح میکنه. این اشکال به حالا متن نویسی ایشون به نظر من وجود داره. مسئله سوم، لو اخرج المغشوشه زکاتن عن الخالصه فان علم بان ما فيها من الخالصه بمقدار الفريزه فهو و الا فلا بد من تحصيل العلم بذلك ولو عرض می شود که به اعطاء مقدار یعلم و به انما فی من خالصه لیس به ان قسمنها. میگه که اگر دراهم مغشوشه رو بیاد از اون شیعی که این دراهم مغشوشه به او اختلاط پیدا کرده اگر از هم جدا کنه، از هم که جدا کرد و از تقریبا مغشوشیت بیرون آورد، اگر بداند این زکاتی رو که از خالص لازمه و این میپردازه این به مقدار واجب زکاتیش هست، خب مانعی نداره. اما اگر شک داشته باشه قاعده اشتغال حکم میکند که باید کسی که زکات به عهده او تعلق گرفته یقین به فراق پیدا بکنه، یعنی یقین بکند به این که اون مقداری که از درهم به عهده این هست به واسطه این عرض پرداخت شده، کما اینکه روی قاعده اشتغال خب دیگه مسئله روشنه. اگر کسی علم داشت به تعلق زکات به این دراهم مغشوشه، حالا در مقام ادا باید یقین کنه که اون مقداری را میپردازه که کمتر از اونی که زکات برش واجبه وجود نداره، و الا اگر شک داشته باشه و علم به تعلق زکات داشته باشه مقتضای قاعده اشتغال در همه موارد جریان پیدا میکنه، مواردی که اصل تکلیف روشن باشه، چون قوام قاعده اشتغال به روشن بودن اصل تکلیف، نه روشن بودن من جمیع الجهات، ولی روشن باشه که این مکلفه. مثل آدمی که روز جمعه یقین داره که وقتی که زوال شمس میشه یه تکلیف صلاتی داره، منتها نمیدونه این صلات واجبه آیا صلات ظهره یا صلات جمعه است. مقتضای قاعده اشتغال این است که جمع بکنه برای اینکه یقین به اصل ثبوت تکلیف اقتضا بکند که باید یقین به براءت ذمه‌ام حاصل بشه و الا اگر حاصل نشه قاعده اشتغالی قاعده عقلیه است و گریبان انسان رو میگیره. پس در حقیقت این مسئله سهم مثل همون مسئله دو میمونه، ارتباطی به عنوان بحث نداره. عنوان بحث القول فی مزیه اعتبار الحوله. حالا این مسئله ثالثه چه ارتباطی داره به این عنوان بحث؟ ولو اینکه فی نفسه ای هم صحیحه و مطلب هم همینیست که اینجا فرمودن، ولی اساس اشکال من در ارتباط به ما هو محل البحثه، نه در صحت و سقم مسئله. صحت و سقمش که روشنه، ولی ارتباطش به القول فی مزیه اعتبار الحول، باید مسائلی که تحت این عنوان میاد همه در رابطه با اعتبار حول مطرح شده باشه. و الا اگر عرض کردم مسائل دیگری رو هم در این باب بیارن ولو این که صحیح هم باشه، جای این سوال است که چه نقشی داره این عنوان با این مسائل، چه ارتباطی بینش وجود داره. عنوان القول فی اعتبار الحول، عنوان بحث اونه، اون فصل برای کلی مسئله است. گوش به دیگه، اون کلی مسئله است. مثلا نصابش را هم باید بیان بکنن، گفتن یعتبر فی النصاب. در جهت بعدی مقدار نصاب را هم تعیین کردن. خب اینا همه به اون فصل ارتباط داره، ولی وقتی شما یه عنوانی رو جدا کردید در فصل، یعنی براش یک امتیاز خاصی قائل شدید، مسائلی که تحت این عنوان میاد باید مسائل همین فصل جدید باشه. القول فی اعتبار مزی الحول، این چیزی بود که ایشون ذکر کردن، در حالی که این مدت مسئله که ملاحظه فرمودید هیچ کدومشون به این عنوان ارتباطی نداره. راجع به اصل مسئله این که کجا زکات واجبه یا فراغ از تکلیف زکات به چی حاصل میشه، اینا رو متعرضه، اما در رابطه با اعتبار حول این مسائل هیچ مطرح نیست و با نمیتونیم ذکره.
شاید دفع توهم باشه بعد از تسویه اگر به حد نصاب برسد، شاید ما خیال که بکنیم که در مغشوش ولو بعد از تسویه به حد نصاب هم برسد در حول معتبر نیست.
حول که کلمه حول نداره، کلمه حول نداره اینجا که. همه به اشکال من همینه که در این دو تا مسئله مطلبی رو عنوان کردن که به اعتبار مزی حول ارتباطی نداره، ولو فی نفسه که اشکالی در مسئله نیست، اما تحت عنوان القول فی مزیه اعتبار الحول این دوتا مسئله وارد نیست، این دوتا مسئله خارجه. و الا هر کجا زکاتی بخواد واجب بشه علاوه بر اون دید که شرایط عامه نصاب درش لازمه، نصابش رو هم بیان کردن، حالا بعد از مسائل نصاب القول فی مزیه اعتبار الحول، خب در باب زکات مزیه زکات نقدی، حول هم باید بگذره تا زکات واجب باشه. و بحثی هست که این دو مسئلهی که امروز خوندیم با القول فی مزیه اعتبار الحول چه تناسبی داره؟ هیچ گونه تناسبی بین این دو مسئله و بین عنوان باب وجود نداره. عرض کردم مثل این بمونه که فرض کنیم صاحب وسائل روایات باب صلات روی قسمت در کتاب زکات بیاره. خب روایت باب صلات ولو اینکه صحیح هم باشه در جای خودش باید مطرح بشه، نه اینکه بیایید اون رو در کتاب زکات مطرح کنید مگر اینکه یه جمله چیزی داشته باشه که مربوطه به باب زکات بشه، و الا با نبود اون جمله مرتبطه این اشکال وارده که با به نظر من که چرا اینطور شده. این با القول فی مزیه اعتبار الحول هیچ گونه تناسبی وجود نداره تا مسئله بعدی.